کردن آدار بده که پیش تو موی سرم سپید نشه، بده که نوکره بمیره و شهید نشه. من حسن اومدم برا شهید بشم، من حسن اومدم برا شهید بشم، تا تو قلب مادرت عزیز بشم. سردم نکنی، سردم نکنی عزیزم حسین، عزیزم 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 حسین، عزیزم 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 حسین، عزیزم حسین، عزیزم 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 حسین، حسین حسین حسین.
صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما هموطنان خوبم، عزاداران حسینی. اینجا پخش رادیو معارف هست و ما کماکان با اعلام ساعت 18 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم عزاداری های شما عزیزان در این لحظاتی که به شام غریبان عاشورای حسینی نزدیک میشه، مرضی رضای حق تعالی واقع شده باشه. با شما هستیم و ادامه مجموع برنامه های بخش دوم رو از این رسانه دینی تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه گنج سعادت که برامون میگن از اخلاق توحیدی، استاد محمد هادی فلاح، به مدت حدوداً 18 دقیقه همراهی بفرمایید.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگواران سوگوار آقا عبدالله الحسین علیه السلام که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو امروز از رادیو معارف در حال شنیدن هستید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم عاشورای امام حسین علیه السلام رو و امیدوارم که انشاءالله الرحمن خدای تبارک و تعالی برای ما امروز به گونه ای مقدر بفرماید که بهرمند از معارف امام حسین علیه السلام و معارف توحیدی و اخلاقی سید الشهدا علیه السلام باشیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام و خاصتاً با استعانت از سیره و منش و رفتار امام حسین علیه السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که امروز یک عاشورای اخلاق مدار رو انشاءالله داشته باشیم و عاشورایی داشته باشیم که بتوانیم به ساحت مبارک امام حسین علیه السلام بهتر و بیشتر نزدیک بشیم و بهرمند از انفاق بی نظیر سید الشهدا در این روز باشیم انشاءالله. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما، تسلیت عرض میکنم عاشورای امام حسینو و امیدوارم که انشاءالله طاعات و عبادات و عزاداری هاتون مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. من هم این روز تلخ و شکننده شهادت جناب آقا سید الشهدا رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که همه در دستگاه حضرت حسین علیه السلام خرج بشیم، انفاق بشیم و مورد قبول حضرت باشن
انشاءالله. آجا یک نکته ای چند وقتی هست تو ذهن من هست، اینو میخوام خدمتون عرض بکنم. شما ببینید این برداشت من و این درک من درست هست یا نه، اگر غلط اصلاح بفرمایید. بنده اعتقاد پیدا کردم توی بالا مطالعه که داشتم، حضرات معصومین علیهم السلام بعضی از عناوین، بعضی از عبارت ها، بعضی از مفاهیم رو اصلا یه جور دیگه معنا کردن، کاملا عوض کردن. مثلا ما وقتی به صبر میرسیم، خب یک مفهومی برای خودمون تو ذهنمون هست، ولی زینب کبرا سلام الله علیها رو وقتی تو صبر میایم نگاه میکنیم، این اصلا یه صبر دیگه از انگار، یک جلوه دیگه هست. در خصوص سید شهدا علیه السلام هم یکی از چیزایی که خیلی ذهن من درگیر کرده، ما توی انفاق داریم که شما ببخشید آنچه که دارید، بهترینی که دارید اعطا بکنید و دیگران ببخشید برای اطاعت خدا، برای قربت الله. خب این انفاق چیزیه که همه دنبالش هستیم. شما توی که برنامه هم گفتید که معجزه‌ایه برای حل مشکلی، کلیدیه برای حل مشکل. اما به امام حسین علیه السلام میرسیم، این مثلا انفاق جور دیگه معنا شده، یک فرم دیگه معنا شده.
انفاق تشکیکیه، بالاترین درجه اختصاصا مال امام معصوم و انسان کامل بالفعل. چرا شگفت زده نشیم وقتی صبر تشکیکیه، میایم تو صحنه کربلا میبینیم یک بانویی در اون درجه بالای صبر اومده، چقدر شگرف و شگفت صبوری کرده که تاریخ رو متحیر کرده. مال اینه که اینا در اون سلوک الهی و توحیدی در بالاترین درجه صبر قرار گرفتن و در بالاترین درجه انفاق قرار گرفتن. و البته که حسین ابن علی لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. حسین ابن علی بالاترین درجه نیکان رو داره، بلکه همه نیکان ذل حسین ابن علی به حساب میان و با بخشش حسین ابن علی نیک شدن و از نیکان شدن. حساب خیلی دقیقه. آره حتما از انفاق حسین ابن علی تو نفس جزئیه بودن خودشون، ناقص بودن خودشون، بالقوه بودن خودشون، چیزی از اون نفس کلیه بالفعل الهی دریافت کردن، انفاقی رو دریافت کردن تا تونستن به مقام نیکی و نیکان برسن.
اینقدر که این بزرگواران مثل وجود مبارک امام حسین علیه السلام اینقدر که قشنگ دارن معنا میکنن، اینقدر زیبا و دلنشین دارن دست نوازش میکشن، ما چرا بی بهره ایم؟ نه به این معنا که ما بی بهره از انفاق حضرات باشیم، و چرا خودمون یاد نمیگیریم از حضرات معصومی که به اندازه خودمون هم ما هم
قرار همینه دیگه. اصلا خیمه حسین ابن علی در کربلا نشانه است. ببینید هر کس حواسش باشه که وقتی وارد خیمه حسین ابن علی شده، باید به همون نسبت شباهت اکتساب کنه و کسب کنه بیاد بیرون. اگر خانومی وارد شد، ببینه به اندازه اون قابلیت، لیاقت و شایستگی خودش زینب بیاد بیرون در درجه و دوز خودش، و دختری سکینه سلام الله علیها حتی اندازه حضرت رقیه، همینطور خانواده ها مساعدت کنن، کمک کنن که این اتفاق بیفته. در آقازاده ها، آقایون، جوان ها وارد خیمه حسین ابن علی نقدن امروز شدیم، این اتفاق باید بیفته. وارد شده به اندازه شباهت کسب کنه و شبیه جناب حضرت قاسم ابن الحسن بیاد بیرون، شبیه حضرت علی اکبر از خیمه بیاد بیرون. هر کس شبیه خودش اگر وارد شده هیچ ایرادی نداره، ولی خیلی بخیلیه، خیلی بی‌انصافیه، خیلی قصور و تقصیره که دیگه شبیه اهل بیت و اصحاب بیرون نیاد. هر چه استعداد نشون بدیم از اون ور بخلی نیست. این دستگاه، دستگاه انفاق. هر سال حسین ابن علی در محرم طلوع میکنه برای بخشش، برای انفاق، برای دستگیری. بسم الله دیگه. منم باید این وسط یک لیاقتی نشون بدم تا به همون اندازه سهمی از اون انفاق حسین ابن علی سلام الله علیه ببرم، و از خیمه که میام بیرون شبیه قمر بنی هاشم به اندازه خود، شبیه جناب علی اکبر سلام الله علیهم اجمعین به اندازه خودم، و اصحاب حساب بفرمایید و اهل بیت همینطور.
اونجا امروز روز خاصیه.
خاصه بله، روز عتش و روز شهادت تلخ حسین ابن علی سلام الله علیه. در اون نظام آفرینش آب و تشنه برای هم خلق شدن، بینشون یه رابطه است و یک جذبه دو سویه بین آب و تشنه برقراره. تشنه به سوی آب و خود تشنه است آب، خدا گدا گدا کند، گدا خدا خدا کند. ببینید تو این جهان طبیعت همیشه همه جا و در همه حالات و شرایط به طور طبیعی و غریزی آب به صورت معلوم و محسوس و ملموس میبینید جریان داره، انگار دنبال یه تشنه میگرد و تشنه هم همینطور علنی در پی آب و هر دوتا دنبال هم هستن، هر دوتا طالب و مطلوب هم به حساب میان. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یک دیگر. آب می نالد که کو آن آب خار، تشنه می نالد که کو آب گوار. از آقا امام رضا سلام الله علیه گزارش شده که الامام الماء العذب، امام خودش آب گوارا به حساب میاد. و اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده، اون روایت رو از آقا رسول الله نقل کردم که آقا رسول الله فرمود علی جان تو برای من آب گوارا، برای یک تشنه هستی که براش گوارای و دلچسبه. مطابق با روایت حضرت رضا سلام الله علیه امام آب و آب گواراست حسین ابن علی سلام الله علیه. فکر کنیم تو این سیالان وجود به عنوان نفس کلیه و چشمه جاری الهی به دنبال کدوم تشنه میگشت؟ ما همه باید قاعدتا تشنه حسین ابن علی باشیم و حسین ابن علی به عنوان چشمه تشنه خدا هر سال محرم بروز میکنه و ظهور میکنه و فوران میکنه تا جانهای تشنه و پر از آتش بهش برسن. نفوس جزئیه با آتش وجودی خودشون و آتش سلوکی خودشون، الان ما حقیقتا نقدن، دانسته ندانسته، خواسته نخواسته، این چه جذبه‌ایه که ما گرفتار حسین ابن علی هستیم و مثل یک تشنه دنبال این آب میگردیم. هم حسین ابن علی در اون جریان و سیلان وجود دنبال ما بود و ما دنبال حسین ابن علی، و بیش از آن که ما تشنه حسین ابن علی باشیم، حسین ابن علی تشنه ماست. دقت بفرمایید، رو رو تشنگی آور به دست، یعنی آتش ما به پای آتش آب و امام نمیرسه، انقدر امام طالبه که از ما رفع آتش بشه. نقل دیگه اون داستان اتفاق افتاد روز دوم که وارد شدن، به کیا آب داد حسین ابن علی؟ به دشمن آب داد.
بله.
به اون هزار نفری که مقابل بودن از لشکریان هور و بله. اون سرباز هور که نتونست آب بخوره و حسین ابن علی خودش نقدن رفت جلو و بهش عرصبت که آب داد جناب شهریار، آب خود با دشمنان تشنه قسمت میکنند. عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. فرمود به اسبها آب بدید، حواستون باشه اینا زبون بسته ها نمیتونن یک نفس آب بخوره، سعی کنید جوری حوصله کنید تا اینا قشنگ کامل آب بخورن. معلوم میشه همه موجودات در مراتب وجودی خودشون از انفاق حسین ابن علی سهم دارن.
بله.
و برای رفع آتش حسین ابن علی باید از شریعت حسین ابن علی آتش خودشون رو برطرف کن. و خیلی تلخ و بفرمایید شکننده این وسط که هیچ کس به اندازه این چشمه الهی تشنگی نکش. امروز امیدوارم به حساب ذکر مصیبت ما از ما و روزه ما در دستگاه حسین ابن علی از ما و این حقیر قبول بشه که جنگ در کربلا جان و اتابکی به عزیزان شنوند با محدودیت آب و محرومیت از آب شروع شد.
بله.
کلید خورده بود. خب صدای لهیب این آتش از بانوان و زبان اطفال که همراه بودن، این آتش زبانه می کشی. خب روز عاشورا که خورشید بالا اومد و تند و تیز شده بود، این تابش و خورشید، حرارتش و اون جنگ که آغاز شد، تلاش اصحاب اهل بیت، مبارزه‌ای که انجام داده بودن و زخم‌هایی که پیدا کرده بودن، اون محرومیت از آب اینجا دیگه خودش رو به شکل آتش نشوند. یکی پس از دیگری به نظر من بیشتر شد، معلوم شد و معلوم تر شده بود. بعد از اصحاب مقدمتا نذاشتن اهل بیت ورود کنن و در جنگ شرکت کنن، دیگه خودشون فداکاری کردن و حقیقتا هم در تاریخ شگفت و شگفت انگیز که اصحاب چقدر فداکاری کردن. اصحاب شهید شدن، با آتش خودشون شهید شدن. نوبت به جنگ اهل بیت رسید. اهل بیت علیهم السلام فقط آتش اهل بیت نبود، آتش اصحاب به اضافه آتش اهل بیت بود. اینا هم از صبح تشنشون بود و اون آتش سینه به سینه با شدت بیشتری در معیت با آتش امام، امام همچنان حاکم بر همه اینها، کنار همه اینها، همه تک تک جدا آتش داشتند و حسین ابن علی بیش از همه اونها، و این آتش در حسین ابن علی بیش از همه بروز کرد. و پس از شهادت تمام اصحاب و اهل بیت، سخت‌تر بفرمایید تلخ‌تر از تشنگی همه، در اون التهاب گدازنده بر سینه جراحات امام حسین علیه السلام نشست و با شهادت اون حضرت به نظرم اون آتش آتشین خاموش شد. اون روز جناب اتابکی تشنگی اصحاب بیشتر از تشنگی اهل خیام بود و آتش اهل بیت اضافه بر تشنگی و نیاز اونا به آب، و در این وسط آتش امام تون دایره کامل از آتش کل و بفرمایید کل الاتش در بالاترین مرتبه و نهایت آتش قرار گرفته بود و با بیقراری تمام قرار رو از همه گرفته بود. و هو فی ذلک، جناب سیدم طاووس میگه یطلب شربتا من الماء، امام حسین خیلی براش سخت گذشته بود و در اون شرایط یک جرعه آب خواستن. روز عاشورا تشنگی هیچ کس بلکه تشنگی کل شهدا به پای آتش حضرت ابوالعطشا نمیرسید. غم به غیر از غم او این دل بیتاب نخورد، چهره شام غمش رنگ ز مهتاب نخورد. بیش از این ننگ به پیشانی اعراب نخورد، زب شد تشنه و آب از روی آداب نخورد. مادر آب کجایی پسرت آب نخورد. تار می دید همه کرب و بلا را ز آتش، دود می دید تمامی فضا را ز آتش. خوب تشخیص نمی داد صدا را ز آتش، بود عطشان و از آن گوهر نایاب نخورد. مادر آب کجایی پسرت آب نخورد. و قصه تلخ و سخت و سنگین آتش امام علیه السلام بیشتر بعد از شهادت جناب قمر بنی هاشم به نظرم و کشته شدن موالی حضرت که با قطع ارتباط اونها که به حضرت آب می رسوندن یطبعونه بالماء، اون روز آتش امام خیلی شدت بیشتری پیدا کرد، به خصوص بعد از شهادت جناب قمر بنی هاشم. تعبیر من اینه، می خوام مراتب درست کنم. اون روز لطمات اهل خیام جگرسوز بود، زخم‌های اصحاب یکی پس از دیگری حساب بفرمایید زیاد و زیادتر شده بود. جراحات اهل بیت هم با اربن اربا شروع شد. اول کسی که از اهل بیت رفت میدان جناب علی اکبر علیه السلام. اصلا جراحات اهل بیت علیه السلام با اربن اربا شروع شد و اضافه بر زخم همه اصحاب پی در پی در میان اهل بیت نمایانتر شد، معلوم شد، مشخصتر شد. با این حال جناب اتابکی و عزیزان شنوند، با این حال هیچ کدوم از این لطمات و زخم ها و جراحات و اربن اربا شدن ها و حتی جمع همه اینها به پای جراحات و وضعیت غمبار اربن اربای بدن شریف نازنین حضرت امام علیه السلام نمیرسه. اصلا قابل وصف نیست جریان اربن اربای حسین ابن علی. وقتی افتاد سر خاک نبودش نفسی، نه معینی نه کمک حال نه فریاد رسی. در میان شهدا وضعیت جسم کسی مثل جسم خود ارباب اسفناک نشد. پدر خاک کجایی پسرت خاک نشد.
خیلی متشکرم. یا لیتنا کننا معک فافوز فوزا عظیما. همراه ما بودید، خدا نگهدار.
سلام من به حسین به کربلای حسین، سلام من به حسین به کربلای حسین. تمام عالم امکان شود فدای سلام من Oh. حسین 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 حسین.
عصر یکایک شما همیهنان ارجمند به خیر و نیکی باشه. انشالله همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، در حالی که ساعت 18:20 دقیقه است. برنامه اندیشه ها با موضوع کارکرد شبکه سازی اجتماعی مجالس اهل بیت علیهم السلام آماده پخش هست. خواهش میکنم برنامه رو به مدت حدوداً 25 دقیقه همراهی بفرمایید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها نیز می‌خواهیم در مورد کارکرد شبکه سازی اجتماعی مجالس اهل بیت علیهم السلام با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در پژوهشکده زن و خانواده حوزه علمیه خواهران طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. مناسک و مراسم مذهبی صرفاً تأثیر احساسی و فردی ندارند، بلکه کارکردهای اجتماعی فراوانی نیز از قبل این اجتماع مؤمنانه بر جامعه سرریز می شود. برگزاری هر باره مراسم اهل بیت علیهم السلام به صورت سالانه و ماهانه و هفتگی هر یک کارکرد اجتماعی و کارکرد خاص بر جای می گذارند. کارکرد عام مجالس دینی در ایجاد و گسترش و تعمیق حقایق و ارزش‌هایی است که هر سال جامعه بدان نیاز دارد. راه‌های برون رفت از پدیده‌ها و آسیب‌های نوظهور و رفع افسردگی و ایجاد همدلی و غمخواری و شبکه‌سازی اجتماعی نیز از جمله کارکردهای خاص هیئت‌های مذهبی است. سوگواری و مراسمداری ارزش‌های عمومی فراموش شده را به یاد می‌آورد، حفظ می‌کند و عمق می‌بخشد. این آیین‌ها و باورهای خاص دینی و مذهبی حتی می‌تواند در سبک زندگی و زیست مؤمنانه افراد نیز اثر بگذارد. حجت الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در برنامه روز گذشته سه سطح متفاوت از کارکردهای مجالس و مراسم اهل بیت را فهرست کردند که در سطح اول صرفاً اجتماع مؤمنانه داریم و در سطح عمیق‌تر کنشگری اجتماعی بر اساس عقاید و آموزه‌های دینی شکل می‌گیرد و در سطح خیلی عمیق آموزه‌ها و عقاید هم در کنشگری اجتماعی جریان می‌یابد و هم در رفتار خانوادگی و سبک زندگی سرایان و جریان پیدا می‌کند. آقای زیبایی نژاد از کارکرد مراسم اهل بیت علیهم السلام در ایجاد احساس قدرت و عزت و عدم تحقیر در جامعه مؤمنانه میگوید.
اجتماعات میتونن تولید قدرت بکنن. شما موقعی که تک هستی خیلی احساس ضعف میکنید، ولی موقعی که عضو یک انجمنید، عضو یک حزبید، عضو یک گروهی، عضو یک اجتماع ایمانی هستید، احساس قدرت میکنید، سینتون رو ستب میکنید دیگه. در موقعی که رفتید توی حلقه ای از دوستانتون نشستید تحقیر نمیشید، احساس بودن میکنید. سر کلاس که میرید، موقعی که میبینید شما چادری هستید، دیگران مثلا رعایت پوشش نمیکنن، میخوان شما رو تحقیر کنن، چون پشتتون به اون شبکه ایمانی گرمه تحقیر نمیشید. با اعتماد به نفس وارد اجتماعات میشید که همسو با شما نیستن. تو اجتماع بزرگ که وارد میشید، احتمال این که اجتماع بزرگ انحرافاتش به شما رنگ بزنه به حد اقل میرسه. چرا؟ چون شما پشتتون گرمه، قدرت روحیتون تقویت شده. در اون اجتماع مؤمنانه قدرت روحیتون تقویت شده. خب حالا ما سه مرتبه رو گفتیم. گفتیم یک، شما هیئت رو ایجاد میکنید، یک اجتماع مؤمنانه رو حول محور مناسک در مناسبت‌های خاص. یه آثار خوبی داره. یه پله بالاتر، اجتماعات ثابت و مستمر رو حول محور محبت اهل بیت شکل میدید. خیلی اثرش قوی تره. سه، علاوه بر این که اجتماعات مؤمنانتون حب اهل بیت محورش هست، کافی نیست، میاد احیاء امر اهل بیت رو در دستور کار قرار میده، ارتقا میدید خودتون رو، یک انقلاب جدیدی درتون ایجاد میکنه. هیئت های کمی هستند که توی مرتبه آمده باشن، ولی هست. ما تا الان گفتیم هیئت ها، اجتماعات مؤمنانه ثانویه باشن، یعنی دارید زندگی عادیتون میکنید، در کنار زندگی عادیتون یه اجتماع دومی هم دارید، یه اجتماع خانوادگی دارید، یه اجتماع اصلی دارید، یه اجتماع فرعی دارید که هر از گاهی میرید با دیگران میشینید با هم دیگه، اجتماعی هم اونجا شکل میگیرید. اما اوج شکل گیری اجتماع مؤمنانه اونجاییست که متن اصلی زندگیتون بشه اجتماع مؤمنانه. یعنی چه؟ یعنی زندگی خانوادگیتون خانواده هسته‌ای، خانواده گسترده، محله، متن زندگی روزمرتون بشه یه هیئت، بشه اجتماع مؤمنانه‌ای با محوریت محبت اهل بیت و احیاء امر اهل بیت. میشه همچین چیزی؟ میشه. به فرض این که شما تو زندگی خانوادگیتون بنا رو بگذارید بر این که از حالا به بعد مناسباتتون حول محور اهل بیت بازسازی کنید. یعنی چه؟ یعنی بشینید با هم دیگه بگید خب ما مثلا روزانه کارهای خوبی رو انجام میدیم، کارهای خوبمون رو ثوابش رو هدیه میکنیم به امام حسین علیه السلام، رنگ امام حسین رو به زندگیمون میزنیم، هر روز صبح اگر بتوانیم گروهی، اگر نتوانیم تک تک، گروهی بهتره، میخوام صبحونه بخوریم، صبح ما همون بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، آداب سفره داشته باشیم، یه السلام علیکه آقا عبدالله بگیم، بعد صبحونه همون شروع. موقعی که میخواهیم زندگی کنیم، سادات رو، ایتام رو به نیت محبت اهل بیت، به خاطر اون که اونا درست دوست دارن، در بخشی از اموال خودمون غیر از خمس زکات، در بخشی از اموال خودمون، در بخشی از اعمال خودمون شریک بودیم، تصمیم بگیریم خانوادگی کار انجام.
عاشورا و مراسم دینی از یک سو شیعیان و حق طلبان را دور هم جمع می کند و از سوی دیگر مبانی تشیع را به آنها می آموزد و روحیه مبارزه و فداکاری و نوع دوستی را به آنها می بخشد. شیعیان همیشه و تا قبل از انقلاب اسلامی در حاشیه قدرت بودند و نسبت به بقیه فرق اسلامی در اقلیت بودند، اما همچنان آموزه‌های دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام در سبک زندگی شیعیان جاری است و شیعیان کمتر از هویت شیعی خود فاصله و تحت تأثیر دیگر ملل و مذاهب قرار گرفتند. دلیل این مانایی و بقای جامعه شیعه مدیون مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام و هیئت‌های مذهبی است. آقای زیبایی نژاد،
موقعی که داریم بحث میکنیم تو خانوادمون، محور بحث‌های خانوادگیمون این بشه که چیکار کنیم که محبت اهل بیت در دلمون تقویت بشه، چیکار کنیم که امر اهل بیت درمون احیا بشه. این میشه بخشی از گفتگوهای خانوادگی. میخوام بریم تفریح، میریم تفریح میکنیم، اما تفریحمون بوی اهل بیت میده، میریم تفریح چون اهل بیت دوست دارن تفریح رفتن، لذت علار رو دوست دارم، زندگیمونو با اولویت های اهل بیت هماهنگ میکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام بخرم بپوشم. اهل بیت میگویند مسلمان ها اعتمادشون و اتکایشون به کفار کم باشه، ما میخواهیم برای زندگیمون جنس بخریم، ماشین بخریم، عرض شود که چیزای لوازم خانوادگی بخریم، سعی کنیم ایرانی بخریم، از بازار مسلمین بخریم که اتکامون به کفار تو بازارشون کم بشه، اهل بیت طوری دوست داره. موقعی که میخوام زندگی بکنیم، مدل ها و الگوهای زندگیمون تقلید نکنیم از کفار، از بیگانگان.